أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب قهقرائی بود که گاهی در کلمات از اینها هم به عنوان استصحاب تعبیر شده یا شبهه شمول دلیل لا تنقض الیقین بالشک نسبت به اینها مطرح شده. رسیدیم به استصحاب قهقرائی. مرحوم آقای خویی فرمودند که در استصحاب قهقرائی برخلاف استصحاب متعارف زمان متيقن بعد از زمان مشکوکه، در حالی که در استصحاب متعارف زمان متيقن قبل از زمان مشکوک است. در استصحاب قهقرائی ما الان یقین داریم به ظهور این لفظ در یک معنای معین، پس زمان متيقن لاحق است و زمان شک در ظهور این لفظ در این معنا مربوط به گذشته است که در زمان صدور خطاب شرعی که مشتمل بر این لفظ هست، مثل لفظ بینه، آیا این لفظ بینه ظهور در معنای شهادت عدلین داشته است یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرمودند که مورد دلیل استصحاب اینه که زمان مشکوک لاحق باشه و زمان متيقن سابق باشه. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، ولذا شامل استصحاب قهقرائی نمیشه که زمان متيقن لاحقه و زمان مشکوک سابق. خب این مطلب رو ما جواب دادیم، گفتیم ما به مورد کار نداریم، عموم لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشک ابدا مهمه. انك كنت على يقين من طهارتك فشكك، موردش این است که زمان مشکوک لاحق هست و زمان متيقن سابق، ولی این مهم نیست. ولذا خود آقای خویی اقتصار بر این مورد نمی کنه، چون این مورد موردی است که استصحاب فعلی جاری می شود، در حالی که ایشان طبق کبرای لا تنقض الیقین بالشک فرموده است که استصحاب استقبالی هم به نظر ما جاری است که زمان متيقن الان هست و زمان مشکوک مستقبل هست. زنی هنگام طلوع فجر در ماه رمضان طاهر بود از حیض. شک دارد که آیا تا غروب آفتاب طهرش ادامه خواهد داشت یا دچار حیض خواهد شد. استصحاب استقبالی جاری میکنه، میگه که من یقین دارم به تو فعلا، شک دارم در بقای تو در آینده. لا ینبغی نقض الیقین بالشک ابدا، با اینکه مورد انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک استصحاب استقبالی نیست، مهم مورد نیست، مهم اطلاق کبرایی است که در این ادله ذکر شده که شامل استصحاب استقبالی هم میشه خلافاً لصاحب الجواهر. ولذا در این بحث استصحاب قهقرائی بهتر بود که ایشان بفرمایند که عرفاً نقض یقین به شک صدق نمی کنه. اگر زمان مشکوک بعد از زمان متيقن نباشد، تعبد در زمان مشکوک مصداق این نیست که بگویند نقض یقین به شک نباید بشود. نقض یقین به شک نباید بشود این در صورتی مطرح میشه که زمان متيقن سابق باشه بر زمان مشکوک. ما اگر ابقاء عملی نکنیم اون متيقن را در زمان شک، بگن شما نقض یقین به شک کردید عملا، اما در استصحاب قهقرائی که نقض یقین به شک صادق نیست، من امروز می دانم زید عادل است، اما طلاقی که یک ماه قبل نزد این زید خوانده شد که شک دارم زید در اون روز عادل بود یا نبود، اگر بنا نگذارم بر عدالت زید در یک ماه قبل، هیچ کس به من نمیگه شما امروز یقین داری زید عادله، اگه بنا نگذاری که از یک ماه قبل عادل بوده نقض یقین به شک کردی. کسی اینو نمیگه. ولذا استصحاب قهقرائی مشمول دلیل استصحاب نیست، یک بناء عقلایی است که ادعا شده در خصوص ظهورات لغویه. ادعا شده که در خصوص ظهورات لغویه عقلا بنایشون بر اینه که اعتنا نمی کنند به شک در تغییر و تحول در ظهور یک لفظ. میگن الان که ظاهر این لفظ همین معنایی است که ما میفهمیم، این که بگیم شاید در زمان صدور این خطاب از شارع معنای این لفظ فرق میکرده، عقلا به این اعتنا نمی کنن و الا عمل به این وقف نامه ها، به این وصیت نامه ها که در زمانهای قدیم بوده و الان به دست ما رسیده عملا منسد میشه. عمل به روایات منسد میشه، چون ما امروز این معنا رو میفهمیم از این روایت. از کجا معلوم 1300 سال قبل هم همین معنا رو میفهمیدن؟ اگر نبود بناء عقلا بر استصحاب قهقرایی که بگویند ظهور لفظ در این معنا امروز کشیده می شود و استصحاب می شود به زمان قدیم، که در اون زمان هم این ظهور بوده است، اگر این نبود که باب عمل به روایات، به عبارات وقوف و وصایا که در زمانهای قدیم نوشته شده بود منسد میشه. البته ما وفاقا لسید سیستانی قبول نداریم این اصل عقلایی را، میگیم این ناشی است از وثوق و اطمینان به عدم نقل، و الا اگر احتمال عقلایی بدیم که این لفظ دچار تغییر و تحول شده، معنایی که امروز از آن میفهمیم احتمال عقلایی دارد که با معنای زمان شارع فرق کرده. وقتی این احتمال عقلایی رو بدیم ثابت نیست که عقلا به این احتمال اعتنا نکنه، و این احتمال تغییر و تحول در ظهور غالب نیست تا بگویید انسداد باب عمل به روایات و عبارات وقوف و وصایا لازم میاد. نخیر، این یک مشکل غالب نیست، بلکه گاهی این مشکل پیش میاد و نوعاً هم مشکل به لحاظ اطلاق گیری است، که آیا مثلا لفظ غنا بر اون آواز لحوی که در کلام حق هست، در مضمون حق هست، صادق یا صادق نیست؟ قدر متيقن گیری اگر بکنیم که مشکلی پیش نمیاد. نه اینکه بگیم چون ما امروز معنای وسیعی میفهمیم از لفظ غنا، پس بنا میگذاریم زمان شارع هم معنای وسیع رو میفهمیدند که آواز لحوی ولو در کلام حق و مضمون صحیح. نخیر، شاید در اون زمان معنای مزیق میفهمیدند، آواز لحوی در کلام لحوی. حالا اگر اینجور بگیم مشکلی به وجود میاد، انسداد عمل به احادیث لازم میاد؟ ابدا. یک مطلب هم عرض کنم، احتمال عقلایی اگر بدیم که معنایی که امروز میفهمیم از این لفظ غیر از اون معنایی است که زمان صدر اسلام می‌فهمیدند. به چه دلیل ما به این احتمال عقلایی اعتنا نکنیم؟ شما میگید بناء عقلا بر عدم اعتناء به این احتمال است. هازا اول کلام. عقلا وسوق پیدا میکنند به عدم تغییر و تحول در ظهور یک لفظ و به آن عمل میکنند. اما اگر اطمینان و وسوق پیدا نشود به عدم تغییر و تحول در ظهور یک لفظ، واقعا احتمال معتدن به بدهیم که این معنای امروز غیر از معنای ظاهره در زمان گذشته بوده است، ثابت هست که عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنند. برای ما که ثابت نیست. ما اصل عدم نقل یا به تعبیر بحوث اصالت و ثبات در ظهورات را به عنوان یک اصل تعبدی عقلایی قبول نداریم. مرجعش رو به وثوق و اطمینان می دانیم. در اینجا اطمینان حجته، اما بحث در اینه که اگر اطمینان پیدا نشد به صرف احتمال نمی شود یک اصل عقلایی جاری کرد، اصل ثبات در ظهورات. یک مطلب هم عرض کنم. مرحوم آقای قویی فرموده که استصحاب قهقرائی مقابل استصحاب متعارف است، از این حیث که در استصحاب قهقرائی موضوع یقین لاحق است و شک سابق. این رو نقل کردیم. برخلاف استصحاب متعارف که موضوع یقین سابق هست و شک لاحق، استصحاب قهقرائی موضوعش یقین لاحق هست و شک سابق، و لذا دلیل استصحاب شامل آن نمی شود. به نظر میاد این مطلب درست نباشه. استصحاب قهقرائی اتفاقا می تواند برگردد به همون یقین سابق و شک لاحق. اگر اصل مثبت حجت باشه میشه استصحاب قهقرائی رو حجت کرد، نیازی به احراز بناء عقلا نداریم. توضیح و ذلك. ما فرض کنید لفظ بیانه الان ظهور داره برامون در شهادت عدله. نمیدونیم زمان امام صادق علیه السلام این لفظ ظهور داشت در همین معنای شهادت عدلین یا نداشت. میگیم اون معنای ظاهر از لفظ بینه در زمان امام صادق علیه السلام، اون معنای ظاهر این لفظ و اون ظهور این لفظ هنوز هم باقی است و تغییر پیدا نکرده است. کان لفظ البینت ظاهرن فی معنن، فی زمان شارع والان کماکان. بعد میگیم چون الان لفظ بینه ظهور داره در معنای شهادت عدله، لازم عقلی استصحاب که میگفت ظهور سابقش هنوز باقی است و عوض نشده است، لازم عقلیش اینه که پس ظهور سابقش همین معنای شهادت عدلین بوده. چرا؟ برای اینکه شما استصحاب کردید، گفتید لفظ بینه استصحاب میکنیم ظهورش تغییر پیدا نکرده است، یک زمانی ظهوری داشت در یک معنایی در زمان شاره، استصحاب میکنیم هنوز هم ظهورش تغییر پیدا نکرده است. اگر این استصحاب راست باشه و ظهور لفظ بینه تغییر پیدا نکرده باشه، پس باید لفظ بینه در زمان شارع هم به معنای شهادت عدلین باشه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه الان لفظ بینه ظهور داره در شهادت عدلین. اگر زمان ائمه همچو ظهوری نداشته، پس اون استصحاب دروغ میگه که میگه همون ظهور سابق باقی است و تغییر نکرده است. همون استصحاب عدم تغییر در ظهور لفظ بینه از زمان شارع تا کنون، همین مبهم رو استصحاب بکنیم و اگر اثر شرعی داشت بر آن بار کنیم که مشکلی نیست. استصحاب می کنیم در همون مثال شک در عدالت زید در زمان گذشته با علم به عدالت او فعلا، اگر استصحاب کنیم که حال زید به لحاظ عدالت و فسق از یک ماه قبل تا کنون تغییری نکرده است، زید وصفش به لحاظ عدالت و فسق در یک ماه قبل هرچه بود الانم همون وصف باقی است برای زید، اگر این استصحاب راست باشه پس باید زید یک ماه قبلم عادل باشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه الان که زید عادله خیلی خدا ترسه. اگر این استصحاب بقاء وصف زید از حیث عدالت و فسق و عدم تغییر این وصف در ماه گذشته درست باشه، اینا با هم زمینه بشند، عدالت یقینی امروز زید با استصحاب عدم تغییر در وصف عدالت و فسق او در این چند ماه گذشته، نتیجهش این میشه که زید یک ماه پیش هم عادل بوده دیگه. اگه زید یک ماه پیش عادل نبوده، پس تغییر پیدا شده در وصف او از حیث عدالت و فسق، در حالی که استصحاب میکردیم عدم تغییر را در وصف او. مشکل اینه که استصحاب اصل مثبتش حجت نیست. بله، این استصحاب چه بسا معارض داره، معارضش در این مثال زید سبق عدم عدالت زیده، که زید یک سال قبل یقینا عادل نبود، استصحاب بقای فسق زید از یک سال قبل تا ماه گذشته که اجراء صیغه طلاق پیش او کردیم، این استصحاب هم میگه که زید یک ماه پیش فاسق بود. اما تعارض استصحابین یک بحثه که همه جا هم پیش نمیاد، در جایی پیش میاد که حالت سابقه اولیه این شخص رو بدانیم. ما استصحاب میکنیم این که این لفظ ظهورش در معنای خودش هیچگاه تغییر پیدا نکرده است. از اون روزی که این لفظ فرض کنید بیانه، حالا لفظ بیانه رو به عنوان مثال عرض کردم، اشکال در مثال نکنید که یقینا لفظ بیانه در زمان قبل از اسلام ظهور داشت در مطلق ما یبین الواقع. مثال در مثال مناقشه نکنید، مثال دیگر میتوانید بزنید. لفظ سعید الان ظهور دارد در مطلق وجه الارض، مثلا شاید از روز ازل هم، یعنی از روزی که لفظ سعید وضع شد برای یک معنای، ظهورش در همین مطلق وجه الارض بود. این دیگه مشکلی نداریم. ما میگیم لفظ سعید استصحاب میکنیم که ظهورش از همون 1400 سال پیش تا کنون تغییر نکرده است، و چون ظهورش فعلا در معنای مطلق وجه الارضه، اصل مثبتش اینه که بس زمان قدیم هم در همین معنا ظهور داشته. ولی این اصل مثبته، هم به لحاظ این اثبات لازم عقلی که ضمیمه میکنیم استصحاب را به این که علم داریم به ظهور فعلی و نتیجه گیری میکنیم، و هم به این لحاظ که این استصحاب ها ظهور تصوری لفظ را ثابت میکند، در حالی که موضوع حجیت ظهور فعلی تصدیقی است، نه ظهور تصوری و ظهور شعنی لفظ. اونی که موضوع حجیته اینه که این خطاب ظاهر باشه در این معنا ظهورا فعلی یا استصحاب بقای ظهور. نتیجهش اینه که میگید این ظهور به عنوان ظهور تصوری ثابت می شود، ولذا اگر ظهور یک لفظی قبل از اسلام مشخص بود، ظاهر لفظ بیانه مثلا قبل از اسلام در مطلق ما یبین الواقع بود، نمیدونیم زمانی که پیامبر فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، آیا این ظهور لفظ بینه در مطلق دلیل باقی بود تا معنای این روایت بشه انما اغزی بینکم بالادله والحجج، یا ظهورش در شهادت عدلین شد که معنایش بشود انما اغزی بینکم بشهادت عدلین که ثمره هم داره. خب اینجا که دیگه استصحاب قهقرایی نیست، استصحاب متعارفه. قبل از اسلام ظهور لفظ بیینه در مطلق دلیل بود، استصحاب میکنیم زمان ائمه هم ظهورش، زمان پیامبر و ائمه هم ظهورش در معنای دلیل و ما یبین الواقع است. ولی مشکل این استصحاب اینه که باز اصل مثبته، اونی که موضوع حجیت ظهور فعلی یک کلام است که شرایط زمان و مکان در ظهور فعلی نقش داره، اونی که شما با استصحاب اثبات کردید، گفتید این لفظ لوخلیه و طبعه ظهور دارد در این معنا، میشه ظهور تصوری، ظهور شعنی، این که موضوع حجیت نیست. این کلام پیامبر که قبلا نبود تا موضوع حجیت بشه. موضوع حجیت ظهور تصوری که نیست، ظهور تصدیقی است که بعد از صدور کلام موضوع پیدا میکنه. ولذا از این جهت هم اصل مثبت میشه. از این بحث بگذاریم. لازم بقاء ظهور تصوری لفظ که لو خلیه و طبعه کان ظاهرن فی هذا المعنا، لازم عقلیش اینه که پس این کلام پیامبر ظهور فعلی داشت در این که پیامبر میخواهد تفهیم کند این معنا را، و این لازم عقلی است. اصل مثبت میشه بخوایم این لازم عقلی رو اثبات کنیم. یقع الکلام فی ادله الاستصحاب، اولین دلیلی که بر استصحاب اقامه شده اجماع. علامه حلی فرموده است که الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها الا انه متى حصل حکم ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله ام لا وجب الحکم على ما کان اولا. ظاهر این عبارت هم اینه که اجماع فقها اختصاص به امامیه نداره، در حالی که به لحاظ قول فقها که حساب میکنیم ببینیم عامه که قطعا اختلاف دارن، خاصه هم سید مرتضی صریحا انکار کرده استصحاب را. ولذا برخی میگن شاید علامه غرضش ادعای اجماع عملی فقها که فقها عملا به استصحاب تمسک میکنن در فقه، ولو لسانا بگن ما استصحاب رو قبول نداریم. و الا قولاً بخوایم حساب کنیم، لساناً بخوایم حساب بکنیم، خب ادعای خلاف شد. عامه که ارشاد الفهول صریحاً نقل میکنه، میگه اختلفو هل هو حجتون عند عدم الدلیل الا اقواله الاول انه حجتون و بهی قالت الحنابلت و المالکیت و اکثر الشافعیه و ظاهریه. ظاهریه اتباع داوود ظاهری هستند. حکاه و ابن الحاجب عن الاکثرین، ابن حاجب نسبت داده قول به جریان استصحاب را به اکثر علما. الثانی انه لیس بحجه و الیه ذهب اکثر الحنفیه و المتکلمین که ابو الحسین البصری. این اختلاف بین عام، اما بین خاصه شیخ مفید قائل به حجیت استصحاب. در کتاب مختصر التذکره به اصول الفقه که در کتاب کنز الفوائد کراجکی چاپ شده و مستقلا هم اخیرا ظاهرا چاپ شده، ایشان فرموده است که الحکم باستصحاب الحال واجب لأن حکم الحال ثابت باليقين و ما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه الا بواضح الدلیل. اما سید مرتضی رسما انکار کرده در آخر کتاب از ذریعه، گفته استصحاب حال جاری نیست چون دلیل بر حدوث دلیل بر بقا نیست. کسی که به حدوث استدلال می کند با این که شک در بقا دارد بقا را می خواهد اثبات کند، این دعوای بلا دلیله. شیخ طوسی در عده بعد از نقل کلام مفید فرموده و فی ذلک نظرون، استصحاب حال جریانش محل نظر هست. استصحاب حال یعنی همین استصحاب. محقق هلی در معارج مثل شیخ مفید قائل شده به جریان استصحاب، اما یک عبارتی داره در ذیل کلامش که انه تمسک میکنه به قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع رو تطبیق میکنه، مثل اینکه استصحاب رو از باب قاعده مقتضی و مانع قبول داره که میشه مختص به شک در رافع. تعبیر اینه، میگه والذی نختاره نحن ان ينظر في الدلیل المقتضی لذلك الحكم الذي يشك في بقائه. بریم سراغ اون دلیل که مقتضی حکم هست. اگر اون دلیل مقتضی حکم است مطلقا و بعد شک میکنیم در رافع آن، فیکون الحکم ثابتا عملا بالمقتضی، طبق یقین به مقتضی عمل میکنیم. این ایهام اینه داره که داره قاعده مقتضی و مانع رو پیاده میکنه. مرحوم شهید اول در ذکرا هم در بحث استصحاب بقای وضوع یا استصحاب بقای حدث به جای اینکه به روایات تمسک کنه که حالا اشارم دارن میکنه به روایات، ولی عمده دلیلی که ذکر میکنه اینه، میگه ما یقین داریم به وضوع، مثلا احتمال انتقاض وضوع رو میدیم. از ضعیف لا یعارض القوی، احتمال مثل یک موجود ضعیف میمونه، یقین مثل یک موجود قوی میمونه، چون امر مبرمه دیگه، امر مستحکمه. ضعیف لا یعارض القوی، این نشون میده ارتکازش بر جریان استصحاب بوده که اینجور توجیه میکنه. به هر حال بحث در اینه که اجماع قولی فقها ثابت نشد با وجود این اختلاف، اجماع عملی فقها هم که لسان نداره. ما میگیم عملا شما استصحاب رو اجرا میکنید در فقه، ولو لسانا منکرید، که این که نشد استدلال به اجماع، به قولشون شما اعتماد نمی کنید، میگید در مقام عمل شما من حیث لا یشعر استصحاب میکنید. این که استدلال به اجماع نیست. اگر ارتکاز بود چرا لسانا انکار کرد؟ بر فرض اجماع فقها باشه، خب این اجماع تعبدی که نیست، ممکنه مستند باشه به بعض وجوه آتیه مثل ارتکاز عقلا، روایات، قاعده مقتضی و مانع. ارتکاز متشرعه رو نمیتونیم کشف کنیم از این اجماع. این رو در یک کلمه توضیح بدم. اجماع وقتی مدرکی نبود، محتمل المدرک نبود، لا محاله ما وسوق پیدا میکنیم که منشأ این اجماع ارتکاز متشرع است. ارتکاز متشرعم لا محاله متصل بوده به زمان معصوم، ولذا میگیم اجماع حجته. اما اجماعی که محتمل است مدرکی داشته باشه غیر از ارتکاز متشرعه، دیگه احراز نمی کنیم اتصالش را به زمان معصوم. ما اجماع در زمان معصوم اگر احراز بشه برای اون مهم نیست مدرکی باشد یا نباشد. اگر اصحاب ائمه اجماع کنن بر استصحاب ولو به دلیل ضعیف، امام دید و اعتراض نکرد، همین برای ما کافی است. اما اجماع فقها وقتی مستندی غیر از ارتکاز متشرعه داشته باشه احراز نمی کنیم که متصل بوده به زمان معصوم. اگه ارتکاز متشرعه باشه احراز اتصال می کنیم، والا مدرکش دلیل عقل و دلیل نقل و دلیل عقلا باشه که احراز اتصال به زمان معصوم نمی کنیم این اجماع را، ولذا این اجماع معتبر نیست. دلیل دوم بناء عقلا هست که عده زیادی قبول دارن، از جمله آقای سیستانی. تأمل بفرمایید ان شاءالله تا فردا.